أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. بحث ما رسید به اول مرحله دهم از بدایه. تو این مرحله بحث قوه و فعل مطرح میشه و به تبع بحث قوه و فعل بحث حرکت و حرکت جوهری که مهمترین بحث این قسمت انشالله مطرح میشه. این مرحله دهم چند تا فصل داره. فصل اول یک قاعده فلسفی توش بیان میشه و اون قاعده فلسفی اینه که کل حادث زمانی فانه مسبوق به قوت الوجود، یعنی هر چیزی که حادث زمانی باشه مسبوق به قوه وجوده. مسبوق به قوه وجوده یعنی چی؟ یعنی باید قبلش قوه وجودش باشه تا بتونه به وجود بیاد. مثلا درخت سیب که حادث زمانیه، حادث زمانی یعنی چیزی که توی زمانی نبود بعدا به وجود اومد. این درخت سیب که حادث زمانیه باید قبلا قوهش باشه تا بتونه به وجود بیاد. مثلا توی دانه سیب باید قوه درخت سیب باشه تا این درخت سیب بتونه به وجود بیاد. برای اثبات این قاعده چند تا مقدمه رو مرحوم علامه بیان میکنن. این مقدمات رو من یکی یکی بیان میکنم تا این دلیل روشن بشه بر این مطلب. مقدمه اول اینه که هر چیزی که حادث زمانی باشه، هر حادث زمانی قبل از به وجود اومدن ممکن الوجوده. این درخت سیب قبل از اینکه به وجود بیاد ممکن الوجود بوده. چرا هر حادث زمانی قبل از اینکه به وجود بیاد باید ممکن الوجود باشه؟ چون اگه حادث زمانی قبل از به وجود اومدن واجب الوجود باشه، خب واجب الوجود یعنی همیشه موجوده، هیچ موقع معدوم نبوده بخواد موجود باشه، پس نمیتونه حادث زمانی باشه. و همچنین ممتنع الوجود هم نمیتونه باشه حادث زمانی. چرا؟ چون ممتنع الوجود هیچ موقع به وجود نمیاد اصلا، در اصل حادث زمانی یک زمانی نبود بعدن به وجود اومد. لذا حادث زمانی نمیتونه واجب الوجود باشه نه ممتنع الوجود، پس باید حتما ممکن الوجود باشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، این ممکن الوجودی که گفتیم هر حادث زمانی باید ممکن الوجود باشه، یعنی وجودش امکان داشته باشه، این امکان به معنای این نیست که فاعل و علت بتونه اونو به وجود بیاره. به معنای قدرت فاعل بر به وجود آوردن اون نیست. ما یه موقع میگیم بلند کردن این شی برای من ممکنه. بلند کردنش برای من ممکنه یعنی چی؟ یعنی من قدرت اینو دارم که اینو بلند بکنم. یه موقع هست نه، میگیم هر حادث زمانی باید قبل از وجودش ممکن وجود باشه. منظور این نیست که قبل از اینکه این حادث زمانی به وجود بیاد علت بتونه اینو به وجود بیاره. نه، ممکن الوجود اینجا به معنای قدرت فاعل بر انجام به وجود آوردن آن نیست، غیر از قدرت فاعل. بلکه این حادث زمانی که میگیم ممکن الوجوده، این ممکن الوجود بودن یعنی وجودش محال نباشه. منظور اینه بتونه متصل به وجود بشه. مقدمه سوم، این ممکن الوجوده که گفتیم هر حادث زمانی باید ممکن الوجود باشه قبل از اینکه به وجود بیاد، این امکان یه امر وجودی و خارجیه، یه اعتبار ذهنی و عقلی نیست. یعنی چی؟ یعنی میخوایم بگیم وقتی میخوایم بگیم یک حادث زمانی باید قبل از وجودش ممکن الوجود باشه، این ممکن الوجود بودن، این امکانش باید توی خارج باشه. صرف این که یه اعتبار عقلی باشه، یه امر اعتباری و ذهنی باشه، نه، منظوری نیست. اون امکانی که اعتبار ذهنیه امکان ذاتیه. یعنی میخوام بگیم ممکن الوجود بودنی که گفتیم امکان ذاتی نیست، امکان خاص نیست، منظور امکان استعدادیه که باید در خارج باشه. حالا چرا باید در خارج باشه؟ چرا یه امر وجودیه؟ چون میبینیم این امکان، این حادثه زمانی که توی خارج میگیم هست، متصف به شدت و ضعف میشه، یه جا ضعیف‌تره یه جا شدید‌تره. توی دانه سیب امکان به وجود اومدن درخت سیب هست، توی جوانه هم این دانه وقتی جوانه بزنه امکان درخت سیب شدن هست، اما امکانی که توی جوانه هست نسبت به امکانی که توی دانه هست بیشتره، پس شدت و ضعف داره. اما امکانی که اعتبار ذهنی شدت و ضعف نداره. پس مقدمه سوم هم گفتیم، مقدمه چهارم، این امکان که میگیم حادثه زمانی باید قبل از وجود ممکن وجود باشه، این امکان عرض قائم به غیر نیاز به موضوعی داره که عارضه بر اون بشه. چرا؟ چون وصف قرار میخواد بگیره برای چیزی، چون وصف نیاز به موضوع داره. مقدمه آخر و پنجم، اسم این امکان رو میذاریم قوه و اسم موضوعی رو که این امکان عارضه بر اون میشه رو میذاریم ماده. لذا نتیجه میگیریم که هر حادث زمانی قبل از اینکه به وجود بیاد باید این امکانه، یعنی قوهش باشه و این قوه هم روی موضوعیه که اون موضوع هم ماده است که حامل اون قوه است. نتیجه رو گرفتیم و این بحث ثابت شد. بعد به تناسب مرحوم علامه میپردازن به خصوصیات ماده، که ماده چه خصوصیتی داره. ماده قوه محضه. قوه محضه یعنی چی؟ یعنی هیچ فعلیتی از خودش نداره. ماده جوهریه که قوه تمام اشیاءه، هیچ فعلیتی نداره الا اینکه قوه تمام اشیاء، یعنی هیچ فعلیتی نداره. قوه هم روی ماده قرار میگیره و با ماده متحد میشه. ماده ای که توی فعلیت قبلیه با ماده ای که توی فعلیت بعدیه، این ماده هم یکیه. یعنی وقتی ما دانه سیبو داریم، این دانه سیب یه ماده داره یه صورت. وقتی این دانه تبدیل شد به درخت سیب، این درخت سیب هم یه ماده داره یه صورت داره. اما ماده ای که تو درخت سیبه با ماده ای که تو اون دانه است یکیه، همون ماده است. صورت دانه سیب روش بود، همون ماده صورت دانه سیب رفت، صورت درخت سیب اومد روش. پس ماده تغییری نکرد. ماده ای که تو فعلیت قبلیه با ماده ای که تو فعلیت بعدیه یکیه، تغییر نمیکنه. و نکته بعدی در مورد ماده این که ماده قدیم زمانیه، ماده ازلیه، قدیم زمانیه، یعنی تو طول زمان همیشه موجود بوده. هیچ موقع نبوده که ماده ای تو طول زمان ها نباشه. منظور از زمان، زمان مقدار حرکته، حرکت هم تبدیل شدن قوه به فعله. قوه مال مادیاته، یعنی وقتی خداوند متعال این عالم ماده را به وجود آورد، اون موقع این قوه تبدیل به فعل شد و حرکت به وجود اومد و زمان مقدار حرکته. منظور از زمان، زمانیه که مال عالم ماده است. لذا تو طول زمان همیشه ماده بوده، هیچ موقع زمانی نبوده که ماده تو اون نباشه. ماده قدیمه، قدیم زمانیه، ازلیه. فصل دوم در مورد تغییره. تغییر یعنی تبدیل شدن قوه به فعل. هر موقع یه قوه تبدیل به فعل میشه، تغییر و تغییر حاصل میشه. تغییر و تغییر دو نوعه. تغییر و تغییر دفعی داریم، یعنی یک دفعه بدون زمان، بدون که زمانی طول بکشه، یک دفعه دفعتن و آنن یک قوه تبدیل به فعل بشه. مثل چی؟ مثل اتصالات، مثل انفصالات، مثل وصول رسیدن ها، مثل تروک ترک کردن ها. اگه یه چیزی داره حرکت میکنه بعد بخواد اتصال پیدا کنه به چیزی، این اتصال الان اینجا هنوز متصل نشده، وقتی میخواد متصل بشه این اتصالش دیگه خارج از زمانه، تغییر دفعی. انفصال چسبیده به اینجا، میخواد منفصل بشه، جدا بشه، این جدا شدنه بدون زمانه، تغییر دفعیه. رسیدن ها چیزی داره حرکت میخواد برسه به این نقطه، رسیدنش تو این نقطه قبل از اینکه برسه زمان داره، زمان داره، اما رسیدن و قرار گرفتنش تو این نقطه بدون زمان، تغییر دفعیه. تروک تو این نقطه است، ما اینجا حرکت کنه بره، خود ترک کردن این نقطه، اون لحظه‌ای که ترک میکنه اصلا زمانی فاصله نمیشه. اینا تغییرات دفعیه. یه تغییر هم داریم، تغییر تدریجی. تبدیل شدن قوه به فعل تدریجاً که اسمش حرکته. این شی که داره اینجا حرکت میکنه میاد تا اینجا، این داره کم 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 قوه هاش تبدیل به فعل میشه. تغییر دفعی نیست، تغییر تدریجیه، بهش میگن حرکت. لذا مرحوم علامه میگن حرکت یعنی خروج شی از قوه به فعل تدریجا، یعنی کم کم یه چیزی قواش تبدیل به فعل بشه. فصل سوم در مورد تعریف حرکته. مرحوم علامه حرکت رو تعریف کردن، گفتن تغییر تدریجی شی یا به تعبیری خارج شدن شی از قوه به فعل تدریجا میشه حرکت. اما معلم اول یعنی ارسطو اومده حرکت رو یه جور دیگه تعریف کرده. حرکت رو چطور تعریف کردن؟ ارسطو گفتن حرکت کمال اولون لما بالقوه من حیث و انهو بالقوه. یعنی چی؟ حرکت رو میگن کمال اوله. حرکت کمال اولون لما بالقوه من حیث و انهو بالقوه. کمال اولی یعنی چی؟ یه شیئی که میخواد از یه نقطه‌ای که قرار گرفته از این نقطه خارج بشه، دو تا کمال براش در نظر گرفته میشه. کمال اصلا یعنی چی؟ کمال یعنی چیزی که برای شی ممکنه اگر براش حاصل بشه میشه کمال. حصول و ما یمکنه لشیء ان یحصل، یعنی اگر چیزی برای شی ممکن باشه حاصل بشه، وقتی حاصل شد بهش میشن کمال. الان این شیئی که تو این نقطه است، دو تا کمال براش میشه در نظر گرفت. این دو تا چیز میتونه براش حاصل بشه، از این نقطه خارج بشه و حرکت بکنه، یه کماله. از این نقطه که خارج شد و حرکت کرد، بیاد تو این نقطه بیسته، قرار بگیره تو این دو نقطه. پس دو تا کمال بتونیم براش در نظر بگیریم، یکی حرکت، یکی قرار گرفتن تو این نقطه که میشه غایت. کدومش اوله، کدوم دومه؟ حرکت میشه کمال اول، قرار گرفتن تو این نقطه میشه کمال دوم یا کمال اخیر. لذا ارسطو حرکتو که تعریف میکنه میگه حرکت کمال اوله، اولین کمالیه که حاصل میشه. برای چی حاصل میشه؟ اولین کمالی که حاصل میشه لما بالقوه، برای آنچه که بالقوه بود. کی بالقوه بود؟ برای اینچه که قبل از حرکت بالقوه بود، نسبت به چند تا چیز؟ نسبت به دو تا چیز، هم نسبت به حرکت هم نسبت به غایت. پس حرکت کمال اولون لما بالقوه، حرکت کمال اوله، برای یه چیزی که قبل از حرکت بالقوه بود، نسبت به دو تا چیز، نسبت به حرکت و نسبت به غایت بالقوه بود. این تا اینجا تعریف. من حیث و انه بالقوه، از این جهت که هنوز اون شی بالقوه است. یعنی چی؟ یعنی از این جهت که وقتی این شی حرکت میکنه هنوز بالقوه است. نسبت به چی بالقوه است؟ حرکتش که بالفعل شد، نسبت به اون غایت و قرار گرفتن تو اون نقطه پایانی بالقوه است. این تعریفی که ارسطو نسبت به حرکت بیان میکنن. لذا مرحوم علامه میفهمن تو هر حرکتی ما نیاز به 6 تا امر داریم. 1 مبدأ، اون نقطه شروع. 2 منتهی، اون نقطه پایانی. 3 موضوع حرکت، اون جسمی که میخواد حرکت برش عارض بشه. 4 فاعل حرکت، اون چیزی که حرکت رو میخواد ایجاد بکنه. 5 مسافت، اون مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه، تغییر در اون واقع میشه. 6 زمان که مقدار حرکته. تو حرکت نیاز به 6 تا امر داریم که بعد دیگه بعد از فصل پنجم به بعد مرحوم علامه این 6 تا رو یکی یکی مطرح میکنن و توضیح میدن. اما قبل از اینکه وارد این 6 تا امر بشیم که حرکت نیاز به اونها داره و توضیحش بدیم، تو فصل چهارم مرحوم علامه یه نکته بیان میکنن و اون نکته اینه که حرکت دو نوع اعتبار میتونیم براش در نظر بگیم. میگیم دو اعتبار. دو تا اعتبار یعنی چی؟ یعنی حرکتی که واقع میشه، ما این حرکت رو دو جور میتونیم در نظر بگیریم. یه حرکت ها، اما دو جور میتونیم در نظر، نه اینکه دو تا حرکت داریم. یه حرکت رو ما دو جور میتونیم در نظر بگیریم. یه بار به صورت حرکت توسطیه در نظر بگیریم، یه بار به صورت حرکت قطعیه در نظر بگیریم. حالا حرکت توسطیه چیه؟ حرکت قطعیه چیه؟ حرکت توسطیه اینه که یک شیء از نقطه شونو مبدا حرکت کنه تا میخواد بره منتها. از این نقطه که حرکت میکنه، این وسط ها یه لحظه ما فیلمو نگه داریم، نه اینکه اینجا وایسه. اگه وایسه که حرکت تموم میشه. از این نقطه داره حرکت میکنه میاد تو این نقطه. اما وقتی این وسطه، ما اینو که تو این وسط داره حرکت میکنه، اگه فیلمو نگه داریم، اینو دو جور میتونیم لحاظ بکنیم. دو جورش چطور لحاظ بکنیم؟ این که این شی وقتی بین مبدا و منتها داره حرکت میکنه، اینطوری نگاهش بکنیم، نگاه اول، اعتبار اول، که نسبت به این اجزای قبلی و نسبت به این اجزای بعدی هیچ رابطه‌ای نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ما فقط اینو تو همین نقطه در نظر بگیریم، بودنش تو این نقطه هیچ ربطی به قبل و بعد نداشته باشه. یعنی وقتی تو این نقطه است دیگه تو نقطه قبلی نیست، وقتی تو نقطه قبلی بوده تو این نقطه نیست، وقتی تو این نقطه است تو نقطه بعدی نیست، وقتی میاد تو این نقطه بعدی دیگه تو این نقطه نیست. پس اگه ما شیء و بین مبدا و منتها اینطوری در نظر بگیریم که نسبت به اون حد قبل و بعد، نسبت به اجزای قبل و بعد هیچ ربطی نگیم، اجزا نسبت به این حدود قبلی و حدود بعدی هیچ ربطی نداشته باشه، نسبت به حد قبلی که وقتی تو حد قبلی بوده تو اینجا دیگه نیست، نسبت به حد بعدی که وقتی الانه تو حد بعدی دیگه نیست. اگه اینطوری در نظر بگیم بگیم یه حرکت توسطیه. حرکت توسطیه یک حالت بسیطه، مرکب نیست، دارای اجزا نیست. یعنی خودش بودن تو همین نقطه میشه حرکت بسیط، بودنش تو نقطه قبلی هم یه حرکت بسیط دیگه است، بودنش تو نقطه بعدی یه حرکت بسیط دیگه است، یه حرکت توسطی دیگه است. لذا ما بین مبدا و منتها بی نهایت حرکت توسطی میتونیم در نظر بگیریم، چون حرکت توسطی یک حالت بسیطه، جزء نداره، قابل تقسیم شدن نیست. هر کدوم از این بودنها تو هر حدی خودش میشه یک حرکت توسطی. در مقابل حرکت توسطی حرکت قطعی است، یعنی همین حرکت رو یه جور دیگه میتونیم در نظر بگیریم. این شی از مبدا حرکت کرده داره به طرف منتها میره، این وسط ما چطور در نظر بگیریم؟ اینطوری در نظر بگیریم که نسبت به حدود قبلی و حدود بعدی مرتبطه. مرتبطه یعنی چی؟ یعنی نسبت به حد قبلی قوه‌ای بوده که تبدیل به فعل شده، یعنی وقتی تو اون حد قبلی بوده بالقوه بود نسبت به بودن تو اینجا، حالا که رسید تو این نقطه بالفعل شد. نسبت به حد بعدی بالقوه که هنوز تبدیل به فعل نشده. اگه اینطوری در نظر بگیریم، یعنی حدود و مرتبطه به هم در نظر بگیریم، به این اعتبار حرکت میگن حرکت قطعیه. بین مبدا و منتها فقط یک حرکت قطعیه هست همیشه. لذا حرکت قطعیه یه امر مرکبه، دارای اجزای قابل تقسیم شدن به اجزای مختلفه. ما تو فلسفه هر جا صحبت از حرکت میشه منظورمون حرکت قطعی است. اینجا حرکت توسطی مطرح شد، دیگه تموم شد، دیگه تا آخر کتاب کاری با حرکت توسطی نداریم. یعنی اینجا به بعد هر جا که میگیم حرکت، منظور حرکت قطعی است. توی فصل پنجم میرسم به مبدا و منتها. حالا یکی یکی اون 6 تا امری که توی حرکت نیازه، مبدا، منتها، موضوع، فاعل، مسافت و زمان، اینا رو یکی یکی مطرح میکنیم. فصل پنجم در مورد مبدا حرکت و منتهای حرکت. مبدا یعنی نقطه شروع حرکت، منتهای نقطه پایانی حرکت. بحثمون تو اینه که آیا مبدا و منتها جزئی از اجزای حرکت هستن یا نه. وقتی این شی تو این مبدا میخواد حرکت بکنه، آیا بودنش تو این نقطه مبدا، نقطه شروع، جزء حرکته؟ وقتی میاد تو این نقطه پایانی قرار میگیره، این منتها جزء حرکت یا نه؟ مرحوم علامه میفهمند که مبدا و منتها جزء حرکت نیستن، خارج از حرکتن، از اجزای حرکت نیستن. چرا؟ دلیلی که میارن رو خوب دقت بکنید. دلیلشون اینه که ما حرکت رو میتونیم تقسیم کنیم به اقسام. این شیء از اینجا که حرکت میکنه میاد تو اینجا، این شیء و نها، خود این حرکت رو ما میتونیم تقسیم کنیم به اقسام. به چند قسم میتونیم تقسیم کنیم؟ تا بی نهایت میتونیم تقسیم کنیم، نه فقط به 2 قسم، نه فقط به 10 قسم، نه فقط به 100 قسم. این تقسیم هر چی هم جلو بریم باز قابل تقسیم شده، یعنی به هر جزئی که بزنیم باز قابل تقسیم شدنه، چون جزء لا یتجزأ محاله. جزئی که قابل تقسیم شدن نباشه محاله، چون به هر جزئی که برسیم این جزء مقدار داره، چون مقدار داره مالون که در خارج نتونیم تقسیم کنیم، از نظر وهم و عقل میتونیم تقسیمش بکنیم. این تقسیم شدن هم تقسیم شدن بالقوه است، یعنی حرکت یه امر متصل در خارج، اما قابلیت تقسیم شدن داره، یک. و این تقسیم شدن توی ذهن واقع میشه، وهمیه، تو خارج که تقسیم نمیشه، چون توی خارج این اجزای حرکت هر کدوم که وجود میاد، اجزای قبلی از بین میره، اجزای بعدی هم به وجود نمیاد، هنوز به وجود نیومدن، تمام اجزا با هم دیگه موجود نیستن که بتونیم تقسیمش بکنیم. لذا تقسیم شدن حرکت یک تا بی نهایت، دو بالقوه است، و سه این تقسیم شدن حرکت وهمیه، توی وهم واقع میشه. خب چه نتیجه ای میخوایم بگیریم؟ نتیجه که میگیریم اینه که هر چیزی که بخواد جزء حرکت باشه، از اجزای حرکت باشه، قابل قسمته. ما هیچ موقع به یه جزئی که قابل قسمت نباشه نمیرسیم. تمام اجزای حرکت قابل قسمته. پس هر چیزی که بخواد جزء حرکت باشه قابل قسمته. حالا بریم سراغ مبدا و منتها. مبدا یعنی چی؟ مبدا یعنی اولین جزئی که از جهت حرکت قابل قسمت نیست. منتها یعنی چی؟ منتها یعنی آخرین جزء حرکت که از جهت حرکت قابل قسمت نیست. خب مبدا و منتها که از نظر حرکت قابل قسمت نیستن. ما گفتیم هر چیزی که بخواد جزء حرکت باشه باید قابل قسمت باشه. پس مبدا و منتها چون از جهت حرکت قابل قسمت نیستن، پس جزء حرکت نیستن. این تمام دلیلی که مرحوم علامه برای میان که مبدا و منتها جزء حرکت نیستن. فصل ششم در مورد موضوع حرکته. موضوع حرکت اون چیزیه که حرکت عارض بر اون میشه، مثل اون جسم. موضوع حرکت سه تا ویژگی باید داشته باشه. باید تو طول حرکت یه امر ثابت باشه. این شی از اینجا که حرکت میکنه میاد تا اینجا، موضوع حرکت از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت باید ثابت باشه، یه امر ثابته. ویژگی دوم، موضوع حرکت باید از یک جهت بالقوه باشه. از جهت بالقوه باشه یعنی چی؟ یعنی باید حالت بالقوه داشته باشه تا بتونه این قوه تبدیل به فعل بشه و حرکت واقع بشه. اگه موضوع حرکت از تمام جهات بالفعل بود، خب هیچ موقع حرکت واقع نمیشه، چون حرکت یعنی خروج شی از قوه به فعل تدریجاً. باید قوه‌ای باشه تبدیل به فعل بشه. ویژگی سوم، موضوع حرکت باید از جهتی بالفعل باشه، نمیشه قوه محضم باشه. چرا؟ چون اگر چیزی بخواد حرکت بکنه باید وجود داشته باشه. خب وجود هم مسابقه با فعلیته. پس چیزی که بخواد حرکت بکنه باید بالفعل باشه از یک جهت. سه تا ویژگی برای موضوع حرکت. فصل هفتم در مورد فاعل حرکته. فاعل حرکت یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که حرکت رو ایجاد میکنه. اینکه هر حرکتی نیاز به فاعل داره امر بدیهیه، چون حرکت ممکن وجوده، نیاز به فاعل و علت داره. تو این فصل دو تا ویژگی و خصوصیت برای فاعل حرکت رو بیان میکنه مرحوم علامه. ویژگی اول برای فاعل حرکت چیه؟ اینکه فاعل حرکت خودش نمیتونه همون متحرک باشه، یعنی همون موضوع حرکت فاعل حرکت باشه، خودش هر خودش حرکت رو ایجاد کرده باشه. فاعل حرکت باید چیزی غیر از متحرک و موضوع باشه. چرا؟ دو تا دلیل مرحوم علامه میارم برای این مطلب. دلیل اول اینه که فاعل حرکت یعنی ایجاد کننده حرکت. خب چیزی هم که بخواد فاعل باشه حیثیت فعل، حیثیت وجدان و داره، یعنی باید حرکت رو داشته باشه. ایجاد کننده است دیگه. موضوع حرکت و متحرک قبول کننده حرکته، یعنی باید حرکت رو قبول بکنه، یعنی حرکت رو نباید داشته. اگر چیزی بخواد هم موضوع حرکت باشه هم فاعل حرکت، یا به تعبیری که فاعل حرکت بخواد خود موضوع حرکت باشه، این موضوع حرکت هم باید قابل حرکت باشه هم فاعل حرکت باشه، و این محاله. چرا؟ چون این موضوع حرکت نمیتونه نسبت به یک شی همون یک شی رو داشته باشه همون رو نداشته باشه، چون حیثیت قبول حیثیت فقدان و نداریه. اگه بخواد قابل حرکت باشه، حرکت رو قبول کنه، نباید حرکت رو داشته باشه. اگه بخواد فاعل حرکت باشه، باید حرکت رو داشته باشه. پس نمیتونه هم حرکت رو داشته باشه هم حرکت رو نداشته باشه. اگر بخواد موضوع حرکت همون فاعل حرکت باشه، فاعل حرکت همون موضوع حرکت باشه، هم باید حرکت رو داشته باشه، هم واجد حرکت باشه، هم باید حرکت رو نداشته باشه، فاقد حرکت باشه، و این محاله. این دلیل اول. دلیل دوم این که موضوع حرکت چرا نمیتونه همون خودش فاعل حرکت باشه؟ چون میگیم موضوع حرکت حرکت رو میخواد قبول بکنه، پس حرکت رو نداره. چیزی که فاقد حرکته نمیتونه حرکت رو ایجاد کنه، فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه. پس باید فاعل حرکت چیزی غیر از موضوع حرکت باشه. مطلب دومی که تو این فصل اینه که فاعل قریب حرکت خودش باید دارای حرکت باشه. یعنی چی؟ این اگه حرکت واقع شد، اون علت قریب و نزدیکش، اون نزدیکترین علت و فاعل برای حرکت باید خودش هم دارای حرکت باشه. چرا؟ اگر ما فرض کنیم علت قریب حرکت یه حرکت واقع بشه، این شی اینجا حرکت کنیم به تا اینجا، علت قریبش حرکت انشا یه امر ثابت باشه. خب نسبت این فاعل قریب نسبت به این جزء، نسبت به این جزء، نسبت به این جزء یکسانه دیگه. یعنی این هم علت میشه برای جزء اول، هم برای جزء دوم، هم برای جزء سوم. خب اگه این علت باشه برای تمام اجزا، پس وقتی این علت هست تمام اجزا هم باید موجود باشن. پس تمام اجزای حرکت باید با هم دیگه تو یک زمان موجود بشن. پس این حرکت دیگه حرکت نیست، چون تمام این اجزا میشن دفعی الوجود، یک دفعه با هم به وجود میان. لذا ما حرکتی نخواهیم داشت، چون حرکت اینی که کم 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 این اجزا به وجود میان، قوا تبدیل به فعل میشه. هر جزئی که به وجود میاد جزء قبلی از بین میره و جزء بعدی هنوز به وجود نیومده. لذا فاعل قریب حرکت حتما باید حرکت داشته باشه. اشکال. این فصل هشتم این اشکالی رو بر این مطلب دوم که بیان کردیم که فاعل قریب حرکت باید خودش داره حرکت باشه رو مطرح میکنه. یه اشکال جدی وارد شده بر این قاعده که این فصل هشتم این اشکال چون مهم بوده مرحوم علامه به عنوان یه فصل مجزا مطرحش کرده به نام ارتباط متغیر با ثابت. حالا این اشکال چیه؟ این اشکال اینه. اگر ما بگیم فاعل قریب حرکت باید داره حرکت باشه، یعنی یه حرکتی ما داشته باشه. این فاعل قریبش هم خودش باید داره حرکت باشه. خب این فاعل قریبم که حرکت داره، حرکتش دوباره یه فاعل قریب دیگه داره. اون فاعل قریب این حرکت هم باید اونم داره حرکت باشه. خب اینم چون حرکت داره، فاعل قریب حرکتش هم باید یک فاعل قریب دیگه داشته باشه، اونم حرکت داشته باشه، تا بی نهایت ادامه پیدا می‌کنه، تسلسل پیش میاد. یا نه دور پیش میاد، این حرکت فاعل غریبش باید داره حرکت باشه، اینم حرکت میکنه. خب حرکت این هم یه فاعل غریبی باید داشته باشه داره اونم حرکت بکنه. خب حرکت اون فاعل غریبش یکی از این قبلی ها باشه، این دور پیش میاد. یا نه باعث میشه که در ذات خدا تغییر ایجاد بشه. یه حرکتی که داشتیم فاعل غریبش حرکت داشته باشه، حرکت اونم یه فاعل غریب داره که حرکت داشته باشه، تا برسیم به خدا، خدا هم میشه فاعل غریب برای حرکت پایین تر از خودش، بعد خدا هم معاذ الله حرکت داشته باشه. در حالی که در تغییر و حرکت در خدا راه نداره. لذا اشکال این شد، اگر فاعل غریب حرکت بخواد حرکت داشته باشه، لازمش یا تسلسله یا دوره یا تغییر در ذات خداوند متعال، که هر سه باطله. لذا فاعل غریب حرکت نباید حرکت داشته باشه. این اشکال. جواب، این جواب خوب دقت بکنید. جواب این اشکال چیه؟ جواب این اشکال اینه، حرکتی که واقع میشه، حرکت در عرض، مثلا یک جسمی با داریم عینش تغییر پیدا میکنه، این جسم اینجا که حرکت میکنه به اینجا، اینجا تغییری که داره واقع میشه، این خروجشه از قوه به فعل تدریجا، چیش داره تغییر میکنه؟ اینجا داره عینش تغییر میکنه، اینجا یه عین داره، اینجا یه عین دیگه، اینجا یه عین دیگه. یا اون سیبی که رنگش سبزه بعد کم کم قرمز میشه، اینجا داره رنگش تغییر میکنه، این تغییر در عرضه، در رنگ، رنگ کیفه، کیف محسوسه. فاعل قریب برای حرکت در اعراض جوهره. این جوهر هر شی، ذات هر شی، جوهر هر شی فاعل قریب برای حرکت اعراضه. ما گفتیم فاعل قریب حرکت باید حرکت داشته باشه. لذا جوهر که فاعل قریب برای حرکت در اعراضه باید حرکت داشته. پس جوهرم باید حرکت بکنه. خب وقتی جوهر حرکت میکنه، آیا فاعل قریب برای حرکت جوهرم باید حرکت داشته باشه؟ اینجا میگیم دیگه نه. چرا؟ چون میگیم جوهر که حرکت میکنه، حرکت جوهر ذاتی خود جوهره. جوهر حرکتش از جای دیگه نگرفته. باز یعنی چی؟ این جوهر کتاب مثلا که وقتی رنگ عین کتاب تغییر میکنه، جوهرش هم داره تغییر پیدا میکنه، جوهر کتاب داره تغییر پیدا میکنه. اون فاعل و علت غریبی که برای کتاب هست، اون فاعل و علت قریب برای خود کتاب هست، اما فاعل و علت قریب برای حرکت دیگه نیست، برای حرکت کتاب دیگه نیست. چرا؟ چون اون فاعل قریب وقتی حرکت کتاب به وجود میاره یا اون جسم به وجود میاره، اون جسمی رو به وجود میاره که خودش ذاتن حرکت رو داره. حرکت ذاتی خود اون جوهر جسمه و ذاتی و لا یعلل، یعنی ذاتی، دیگه نیاز به علتی فاعلی غیر از علت و فاعل ذات نداره. پس اینجا وقتی حرکت جوهر شد ذاتی، یه اون فاعل بالاتر از جوهر که علت برای خود جوهره، دیگه اون لازم نیست حرکت داشته باشه. میشه این جوهر متحرک و دارای حرکت از یک علت و فاعلی که ثابت و بدون حرکت ایجاد شده باشه، چون جوهر حرکت ذاتیشه. پس حرکت عرض بله نیاز به فاعل قریب داره، فاعل قریبش جوهر، پس جوهرم باید حرکت داشته باشه. اما وقتی جوهر حرکت میکنه دیگه حرکتش نیاز به فاعل قریب نداره. تا فاعل قریب هم میگیم حرکت باید داشته باشه، تا تسلسل پیش بیاد یا دور، یا برسیم به خدا بگیم معاذ الله تغییر در ذات خدا پیش میاد، حرکت دیگه تو جوهر تمام میشه. تمام میشه یعنی اینکه به بالاتر سرایت پیدا نمیکنه، چون حرکت جوهر ذاتیه. اینم تمام فصل هشتم. فصل نهم، فصل نهم در مورد مسافت. مسافت تعریف چه وجود متصل سیالی که بر موضوع حرکت عارض میشه، جاری میشه و از هر حد آنی آن یک مقوله انتظام میشه که با مقوله‌ای که از حد آنی دیگه انتظام میشه فرق میکنه. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، اینا من توضیح بدم. مسافت یعنی چی؟ این جسم از اینجا که حرکت میکنه میاد تا این نقطه، اینجا ما یک وجود متصل سیال داریم. گفتیم حرکت وجود دیگه، یه نحوه وجوده. از اینجا که میاد تا اینجا یک وجود متصل به همه، منقطع نیست. اینجا نیست که اینجا وایسه دوباره حرکت بکنه، اتصال داره یک. و سیال یعنی جریان داره، یه وجود متصلی که سریان داره، جریان داره. خب از هر حد آنیش، حد آنی یعنی چی؟ حد آنی یعنی حدی که زمان نداره. یعنی وقتی جسم تو این نقطه است، بعد میاد تو این نقطه، بعد میاد تو این نقطه، این حدود آنی رو ما میتونیم در نظر بگیریم. وقتی تو این نقطه است جسم، ما از این حد آنی حرکت میتونیم یه مقوله انتظار، مقوله عین انتظار. وقتی اینجاست میگیم اینجا یه عین داره. وقتی میاد تو این نقطه از این حد آنی دیگه هم یه عین دیگه انتظار میشه. وقتی میاد تو این نقطه از این نقطه هم یه حد آنی دیگه انتظار میشه. از این حد آنی هم ببخشید یک مقوله عین دیگه انتظار میشه که این مقوله های عینی که از این حدود آنی انتظار شد با هم فهم میکنن. پس مسافت حرکت یک وجود متصل سیالیه که از هر حد آنی آن یک مقوله انتظار میشه که با مقوله‌ای که از حد آنی دیگه انتظار میشه فهم میکنه. یا به تعبیر دیگه میتونیم بگیم که منظور از مسافت حرکت اینه که مقوله‌ایه که حرکت تو اون واقع میشه، اون مقوله‌ای که تغییر پیدا میکنه. لذا به تناسب مرحوم علامه فصل دهم در مورد مقولاتی که حرکت درشون واقع میشه مطرح میکنن. ببینیم در چه مقولاتی حرکت واقع میشه، تو چه مقولاتی حرکت واقع نمیشه. مقوله یعنی اون جنس الاجناس، یعنی جنسی که بالاتر از اون جنس نیست. ما یه معقول داریم، یه مقوله داریم. معقول یعنی اون مفهوم کلی که تصور میشه، اون علم کلی ما رو بهش میگن معقول، اون چیزی که تعقل میشه، فهمیده میشه، درک میشه. یک مقوله داریم. مقوله یعنی اون جنس الاجناس، جنسی که دیگه بالاتر از اون جنس دیگه نیست. میخوام ببینیم در کدوم یکی از مقولات دهگانه، دهگانه مقولات حرکت واقع میشه، در کدوم حرکت واقع نمیشه. یکی یکی اینا رو مطرح میکنن. چند تا نظر اینجا هست. یک نظر مشهور قدماست. مشهور قدما، قدمای از فلاسفه قائل بودن که فقط تو چهار تا مقوله عین، وضع، کم و کیف، فقط تو این چهار تا حرکت واقع میشه. تو بقیه مقولات، تو اون شش تا مقوله دیگه حرکت واقع نمیشه. تو عین حرکت واقع میشه. عین یک چیزی تو این نقطه است حرکت میکنه میاد تو اینجا، این عینش داره تغییر پیدا میکنه. توی کیف حرکت واقع میشه، مثلا یک سیبی هست رنگش سبز، رنگش قرمز میشه، کیفش داره تغییر پیدا میکنه. توی کم حرکت واقع میشه، یک گیاهی هست مثلا داره رشد میکنه، 2 سانتی بعد میشه 10 سانتی، بعد میشه 20 سانتی، بعد میشه 10 متر، این داره کمیتش تغییر پیدا میکنه. توی وضع حرکت واقع میشه، مثلا فرض کنید که تو پیس های جاش هایی بچرخونیمش، که بچرخونیمش این داره وضعش تغییر میکنه، عینش تغییر نکرد اما وضعش داره تغییر میکنه. مرحوم علامه اینجا یه نکته اول بیان میکنن، میگن عین خودش یک مقوله مستقل نیست، عین زیر مجموعه وضعه. لذا حرکت در عین برمیگرده به حرکت در وضع. در مورد کیف هم که میگن حرکت توی کیف واقع میشه، واضحه دیگه، ما رنگ سیبو میبینیم تغییر پیدا میکنه. مخصوصا تو کیفیات غیر فعلی، مخصوصا تو کیفیات غیر فعلی حرکت واقع میشه. تو کیف هم که بحثی نیست، توی کم حرکت که بخواد واقع بشه، در مورد کم شیخ اشراق در مورد حرکت در کم یه اشکال وارد کرده. و اشکال اینه، میگن شما میگید حرکت در کم مثل این گیاه که رشد میکنه. خب گیاه که رشد میکنه اول 2 سانتی بعد میشه 5 سانتی میشه 10 سانتی میشه 1 متر. این گیاه که رشد پیدا میکنه، خب این به واسطه ریشه هاش مواد معدنی رو از زمین میگیره، بعد میاد روی این تیکه اضافه میکنه. تو که قبلی 2 سانتی میشه 5 سانتی، بعد دوباره با ریشه هاش یه تیکه مواد میگیره میاره اون 5 سانتی اضافه میشه 10 سانتی. پس توی کمیت و نمو و رشد که گیاه داره کمیش تغییر پیدا میکنه، هی یه اجزایی میان روی اجزای اصلی اضافه میشن، یه اجزای زمینی میشن روی اجزای اصلی، و این اجزا که زمین میشن روی اجزای اصلی باعث میشه رشد واقع بشه. لذا این تغییر در کم نیست. چطور اگر من یه آجری باشه یه آجر دیگه بذارم روش، نمیگیم اینجا حرکت در کم واقع شد؟ اینجا همینطوره، یه اجزای اصلی بوده اومده یه اجزای دیگه روش اضافه شد، یه اجزای دیگه روش اضافه شد، این دیگه حرکت در کم نیست، نمیتونه حرکت باشه. مرحوم علامه تو جواب میگن این اشکال شیخ اشراق وارد نیست، حرفشون درست نیست. چرا؟ چون گیاه وقتی که با ریشش اون آب و مواد معدنی رو میگیره، اول اونها رو به صورت اجزای اصلی در میاره، بعد به اجزای اصلی اضافه میکنه. این دو نیست فقط یه اجزایی بیاد رو اجزای قبلی اضافه بشه، یه اجزای اصلی داشته باشیم، یه اجزای منظم بشه، زمینه بشه به اجزای اصلی که حرکت در کم واقع نشه. نه، اول اونها رو به شکل اجزای اصلی در میاره، بعد این اجزای اصلی رو اضافه میکنه. لذا این اجزای اصلی هر لحظه داره اضافه میشه. پس حرکت در کم درسته. نمو حرکت در کم. توی بقیه مقولات هم مشهور قدما قائلن که حرکت واقع نمیشه. دیگه اینا رو نگاه بکنیم. فصل 11 در مورد حرکت جوهریه که آیا در جوهر حرکت واقع میشه یا نمیشه. ملا صدرا اولین کسیه که صراحتاً قائل شد که در جوهر حرکت واقع میشود، برخلاف مشهور قدما که میگفتن توی جوهر حرکت واقع نمیشه. قدما که میگفتن تو جوهر حرکت واقع نمیشه، چون میگفتن که هر حرکتی که واقع میشه باید یه موضوعی باشه که حرکت بر اون واقع بشه. خب اگر ذات یک شی، جوهر یک شی حرکت بکنه، تغییر بکنه، دیگه چیزی نمونه که حرکت عارضه بر اون بشه. ملا صدا گفتن نه خیر، توی جوهر هم حرکت واقع میشه. چند تا دلیل آوردن که توی کتاب 2 تا دلیل رو بیان میکنن و اون 2 تا دلیل رو اشاره میکنن. دلیل اول اینه که چرا حرکت در جوهر واقع میشه. دلیل اول میگیم تو مقولات چهارگانه عین و کم و کیف و وزن حرکت واقع میشه. اینو قدما هم قبول دارن. مقدمه اول. مقدمه دوم، فاعل قریب حرکت تو این 4 تا مقوله جوهر و طبیعتشه. مقدمه دوم یعنی اون چیزی که باعث میشه حرکت تو اینا واقع بشه جوهرشه. مقدمه سوم، فاعل قریب حرکت باید خودش دارای حرکت باشه. نتیجه پس جوهر که فاعل قریب حرکت این 4 تا مقوله است، پس باید دارای حرکت باشه. این دلیل اولی که میارن. دلیل دومی که میارن، البته 3 تا اشکال و جواب اینجا مطرح شده که من اینا رو رد میشم، برسیم به دلیل دوم. دلیل دومی که برای حرکت در جوهر میارن اینه، میگن که عرض، وجود عرض نسبت به جوهر اینطوریه که وجودش یک وجود فی غیره است. وجود عرض یک وجودیه که از مراتب وجود جوهره، یک وجود مستقلی از جوهر نیست که بگیم مثلا این رنگی که مثلا روی این سیب واقع میشه، سیب یه چیز باشه، رنگ یه چیز دیگه اومده فقط کنار سیب قرار گرفته. نه، عرض وجود فی نفسش همون وجود لغیرشه، یعنی وجودش برای جوهره. وجودش برای جوهر یعنی چی؟ یعنی با وجود جوهر توی خارج متحدن. یه وجود بیشتر نیست توی خارج. یه وجود بیشتر نیست. که همون وجود جوهره. این وجود جوهر مناطق مختلف. یه مرتبهش این رنگشه. لذا عرض وجودش وجود فی نفسش همون وجود لغیرشه. وجود فی نفسش وجودش برای جوهره. وجود مستقلی و جدایی از جوهر نداره. اصلا این جوهر و عرض در خارج یک وجودن. یه وجود داریم توی خارج که ما ازش این عرض رو اعتبار میکنیم. خب اگه ما اینو قبول بکنیم که وجود عرض از مراتب وجود جوهره، در این صورت اگر ما قائل بشیم که توی اعراض حرکت واقع میشه، که توی این چهار تا مقوله عین و وضع و کم و کیف حرکت واقع میشه، خب اگه توی این چهار تا حرکت واقع میشه، پس تو جوهر هم داره حرکت واقع میشه، چون جوهر یه وجود غیر از وجود عرض نیست، وجود عرض یه وجود غیر از وجود جوهر نیست. اگر گفتیم توی عرض داره حرکت واقع میشه، این نشانه اینه که توی ذات و جوهرش هم داره حرکت واقع میشه. اینم دلیل دومی که مرحوم علامه برای این مطلب میارن. رسیدیم به اول فصل 12 موضوع حرکت جوهری که انشالله بمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.